پس از آن که این موضوع حکم شرعی احراز شد با دو دلیل محکم، نوبت میرسد به استخراج حکم آن. حکم این دشمنی پیوسته، حکم این تعامل مبتنی بر براندازی اسلام و نابودی مسلمین از ناحیه غربیان در آیه قرآن به صراحت تبیین شده است. خداوند متعال می فرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. اعدوا لهم، باید اعداد قوا کنید ای مسلمانان، باید قوای خودتان را فراهم بکنید، آماده سازی کنید در برابر کسانی که دشمن خدا و دشمن شما هستند، آن هم مستطعتم من قوه، هر چقدر که بتوانید، یعنی حد یقف ندارد، تا آنجا که در توان دارید باید بکوشید برای فراهم کردن قوا جهت مقابله با دشمنان اسلام و مسلمین. ترهبون به عدو الله و عدوکم، تا آنان را بترسانید، یعنی این که یک بازدارندگی ایجاد بکنید که مبادا این دشمنان اسلام و مسلمین به سرزمین های مسلمانان حمله کنند. بسیار خوب، پس این آیه شریفه که با فعل امر هم آغاز شده و به وضوح دلالت بر وجوب می کند، به ما می فهماند که در برابر این سوء نیتی که غربیان دارند و این سوء نیت را بارها و بارها آشکار کردند، در برابر دستاندازی آنها به سرزمین های اسلامی، در برابر کشتاری که از مسلمانان در مقاطع مختلف تاریخ به عمل آورده اند، مسلمانان موظفند که اعداد قوا بکنند. این اعداد قوا طبعا باید به گونه ای باشد که اون هدف را تأمین بکند. هدف این است، ترهبون به عدو الله و عدوکم، هدف بازدارندگی است. بنابراین به تناسب آن تهدیدی که از ناحیه غربیان می شود، مسلمانان وظیفه دارند آنقدر اعداد قوا بکنند که این تهدید را برطرف بکند و وضعیت را به گونه ای تغییر بدهد که غیر مسلمانان و آنچه که من بر اساس تقلیب از آن تعبیر کردم به غربیان، بترسند و باز داشته شوند از آن که بخواهند نسبت به مسلمانان قصد سوئی داشته باشند و به سرزمین آنان یا به نوامیس آنان، به جانهای آنان، به اموال آنان حمله بکنند. بسیار خوب، این یک طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه آن است که بر اساس این آیه شریفه قرآن که می‌فرماید ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى، که دلالت بر نفی ابدی دارد، ما متوجه می‌شویم که نه فقط در این مقطع زمانی با دشمنانی روبرو هستیم که هیچگاه از اسلام و مسلمین راضی نمی‌شوند مگر آن زمان که مسلمانان از آیین خود دست بردارند، نه فقط در این مقطع زمانی با چنین دشمنانی روبرو هستیم، بلکه در آینده هم با این دشمنان روبرو خواهیم بود. زیرا خداوند تصریح میکند با کلمه لن که دلالت بر نفی ابد دارد، که در آینده هم بدانید این تهدیدها از ناحیه غیر مسلمانان شامل حال شما مسلمین میشود. آنچه که این فهم نسبت به آینده را که برگرفته از این آیه شریف است تأیید می کند، سابقه است که غیر مسلمین معارض با مسلمانان در طول قرنها داشتند و از خود نشان دادند. از آن زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دعوت خود را ابراز کرده، غیر مسلمانان کوشیدند که آن حضرت را از بین ببرند، دعوت آن حضرت را خاموش بسازند و بعد از آن حضرت هم به طرق مختلف سعی کردند که با مسلمانان در بیفتند و مانع گسترش اسلام بشوند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مورد حمله‌ای که اسرائیل و آمریکا به ایران داشتند در این روزهای اخیر و از آن تعبیر شد به جنگ 12 روزه، گفتگوهای متعددی از زوایای مختلف فقهی مطرح شده. من میخوام از این اتفاقی که افتاده است برای روشن شدن پاره از موضوعات استفاده بکنم تا به دنبال تبیین موضوع ما بتوانیم حکم درست فقهی آن را هم استخراج کنیم. بنابراین آنچه که در ابتدای سخن من به آن اشاره خواهم کرد تبیین موضوع است. فراموش نکنیم که مرحوم امام وقتی که مسئله تأثیر زمان و مکان در اجتهاد را مطرح کردند، در واقع نکته اصلی ایشان در خصوص تأثیر زمان و مکان در اجتهاد همان بود که در توضیحی که در ادامه این تعبیر آوردند بیان شده است. در ادامه این نکته که فرمودند مرحوم امام که زمان و مکان در اجتهاد تأثیر دارد، به عنوان توضیح این مسئله بیان کردند که موضوعی که تصور می شود همان موضوع پیشین است، به دلیل تغییری که در آن رخ داده امروز دارای حکم دیگری است. بنابراین مرحوم امام تأثیر زمان و مکان در اجتهاد را ارجاع دادند به تغییر موضوع، تحولی که در پاره ای از موضوعات احکام شرعی پیدا می شود. و از آنجا که آقایان فقها فرمودند نسبت موضوع و حکم شبیه نسبت علت و معلول است، قهرن هرگاه موضوع دچار تحول بشود حکم آن نیز دچار تغییر خواهد شد. بنابراین بنده با عنایت به همین مطلب، یعنی تأثیر زمان و مکان در اجتهاد از ناحیه تغییر و تحولی که در موضوع ایجاد می کند، میخوام مسئله ای را طرح بکنم که باعث میشود ما از یک موضوع مهم شناخت جدیدی به دست بیاوریم و به دنبال این شناخت جدید بتوانیم یک حکم جدیدی را هم در مورد آن موضوع استخراج کنیم. موضوعی که مورد نظر بنده است رابطه و تعاملی است که دنیای غیر اسلامی، که می توانیم در یک عبارت کوتاه از آن تعبیر بکنیم به دنیای غرب یا مغرب زمین، با اسلام و مسلمانان داشته است. البته توجه داریم که این تعبیر مغرب زمین از باب تغلیب است و الا دنیای غیر اسلامی چه در مغرب عالم باشد چه در مشرق عالم باشد با اسلام و مسلمانان یک نوع تعامل خاصی داشتند و این نوع تعامل در رابطه‌ای که کشورهای واقع در غرب عالم یعنی در اروپا و آمریکا با کشورهای اسلامی داشتند بیشتر ظهور و بروز پیدا کرده و به همین دلیل اگر ما به مغرب زمین تعبیر می‌کنیم به واسطه همین تغلیبی است که از این ناحیه مشاهده می شود. من آغاز این نگاه به تعامل بین مغرب زمین و کشورهای اسلامی و مسلمانان را جنگ‌های صلیبی قرار می دهم. زمانی که جنگ‌های صلیبی با پیروزی مسلمانان به پایان رسید، همان جنگ‌هایی که اروپاییان آغاز کننده آن بودند، همان جنگ‌هایی که برای ریشه‌کن کردن اسلام و نابود کردن مسلمانان شروع شده بود، وقتی که این جنگ‌ها با پیروزی مسلمانان به پایان رسید، اروپاییان دست از اقدامات خصمانه خودشان علیه مسلمین بر نداشتند. به شکل‌های مختلف سعی کردند که برای مسلمین مشکلاتی را ایجاد بکنند. کافی ما نگاهی بیندازیم به تعاملاتی که مثلا دولت صفوی با اروپاییان داشت و خیانت‌های انگلستان و فرانسه را در اون اعتمادی که دولت صفوی نسبت به آنان ابراز کرده بود مشاهده کنیم. از این موارد که عبور بکنیم میرسیم به یک اقدام بسیار جدی و مهمی که اروپاییان در برابر دولت عثمانی انجام دادند. دولت عثمانی یک امپراتوری بود که بیش از 500 سال بر قسمت وسیعی از عالم حکومت میکرد. قلمرو دولت عثمانی هم در آسیا بود، هم در اروپا بود و هم در آفریقا. این دولت در اواخر جنگ دوم جنگ اول جهانی به واسطه دسیسه هایی که اروپایی ها اعمال کردند با فروپاشی روبرو شد و پس از پایان جنگ اول جهانی به طور رسمی دولت عثمانی نابود شد و به جای آن دولت‌های کوچکی، کشورهای کوچکی متولد شدند که همه جزو قلمرو عثمانی اون روزگار بودند. کشورهای مانند عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، اردن، عربستان، ترکیه و بعضی کشورهای دیگر. حتی اگر کسی تصور بکند که فروپاشی دولت عثمانی در اثر دسیسه های اروپاییان نبوده، آنچه که میتواند یک نگاه واضحی را در مورد تعامل اروپاییان به ما بدهد، تعاملی که اروپاییان با دولت عثمانی داشتند، اقداماتی است که اروپاییان بعد از فروپاشی دولت عثمانی انجام دادند. یعنی حتی اگر کسی این تصور را داشته باشد که اروپاییان نقش زیادی در فروپاشی دولت عثمانی نداشتند، بی تردید نمی تواند از نقشی که آنان در آینده بعد از فروپاشی دولت عثمانی ایفا کردند صرف نظر بکند. اون نقش این بود که قسمت‌هایی از قلمرو دولت عثمانی پیشین تحت سلطه و استعمار انگلستان قرار گرفت، مثل عراق، و قسمت‌هایی از اون قلمرو تحت استعمار فرانسه قرار گرفت، مثل لبنان و سوریه، و صرفاً به این استعمارگری اکتفا نشد، بلکه تشکیل این کشورها به گونه ای بود که همواره با دو خطر جدی روبرو بودند. خطر جدی اول مرزبندی جغرافیایی بین این کشورها بود، به این معنا که این کشورها به گونه ای ایجاد شدند که در درون خودشان همواره با چند نیروی معارض روبرو باشند. مثلا مشاهده میکنیم در عراق ما با سه طایفه روبرو هستیم، طایفه سنی ها و شیعیان و کردها، و اینها هر کدام برای خودشان سهمی از قدرت را میطلبند. چنان که شبیه این وضعیت را در دیگر کشورهای اسلامی که بازماندگان همون دولت عثمانی بودند میتوانیم ببینیم. کار دومی که اروپاییان انجام دادن این بود که در مرزبندی بین این کشورها، کشورهای بازمانده از عثمانی، طور این مرزهای جغرافیایی را طراحی کردند که همواره اختلافات مرزی بین این کشورها وجود داشته باشه، مانند اختلاف مرزی بین عراق و سوریه، اختلاف مرزی بین لبنان و سوریه، اختلاف مرزی بین فلسطین و لبنان و هاکذا دیگر کشورها. و به این ترتیب به گونه‌ای مدیریت کردند این دنیای کشورهای اسلامی بازمانده از فروپاشی عثمانی را که آب خوش از گلوی آنها پایین نرود و همواره با یک وضعیت پرتنش روبرو باشند. یعنی از همان ایده‌ای پیروی کردند که قرنها پیش از آن مطرح شده بود، ایده تفرقه بینداز و حکومت کن. وقتی که مشغولیت کشورهای اسلامی متوجه حل اختلافات داخلی اونها بشود و یا متوجه حل اختلافات مرزی اونها بشود، طبعا دیگر این کشورها فرصتی نخواهند داشت برای آن که بخواهند به اهداف کلان و چگونگی مواجهه با اروپاییان و دنیای غیر اسلامی بپردازند. علاوه بر این دو اقدام بسیار آشکار که نشان دهنده سوء تعامل جدی اروپاییان با کشورهای اسلامی هست و نشان دهنده سوء نیت اونها و برخورد خصمانه اونهاست، علاوه بر این یک اقدام سومی را هم انجام دادن و اون ایجاد دولت نامشروع اسرائیل در قلب کشورهای اسلامی بود. دولتی که از اون زمانی که تأسیس شده همواره در صدد کشورگشایی بوده، همواره در صدد توسعه قلمرو خودش بوده، همواره با کشورهای اسلامی در جنگ بوده، همواره خون مسلمانان را بر زمین ریخته، ظلمهای بیشماری در حق فقط مردم فلسطین و لبنان به صورت آشکار انجام داده تا برسد به کشورهای دیگر. خب چگونه ما میتوانیم چشم ببندیم بر یک سلسله واقعیت‌های تاریخی بسیار تأثیرگذار در یکی دو قرن اخیر و صرفاً بر اساس حوادث و پیشامدهای اتفاقی این امور را تفسیر بکنیم؟ بی تردید آنچه که دارد اتفاق می افتد، آنچه که در این یکی دو قرن اخیر اتفاق افتاده، حداقل آنچه که از زمان فروپاشی عثمانی به این طرف تا زمان حاضر اتفاق افتاده است، چیزی نیست بجز ادامه جنگ های صلیبی. بنابراین من دارم موضوع شناسی می کنم، در این موضوع شناسی کمک میگیرم از واقعیت های خارجی. کسی که بر روی این واقعیت ها چشم ببندد بی تردید یا باید او را یک فرد غافلی به شمار آورد یا باید او را فرد جاهل و نادانی دانست در تحلیل واقعیت های موجود. پس اگر از اصطلاحات فقها بخواهم استفاده بکنم، می توانم اینجور عرض بکنم که یک سلسله اتفاقاتی که حداقل از زمان فروپاشی عثمانی به این طرف افتاده است، یعنی در این یک قرن اخیر، اینها اتفاقاتی است که بالوجدان برای ما محرز است و نشان دهنده سوء نیت و سوء تعامل اروپاییان با کشورهای اسلامی است، همان چیزی که من از آن تعبیر میکنم به ادامه جنگهای صلیبی. آنچه که این احراز بلوجدان موضوع را میتواند تأیید بکند قول خداوند متعال است در قرآن، در سوره بقره آیه 120 که به صراحت می‌فرماید ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم. با کلمه لن که دلالت بر نفی ابد می‌کند، خطاب به پیامبر اکرم می‌فرماید هرگز یهودیان و مسیحیان از تو ای پیامبر راضی نخواهند شد مگر آن زمانی که دین خودت را کنار بگذاری و از آیین آنان پیروی کنی. وقتی که به تفسیر این آیه مراجعه میکنیم، میبینیم همونطور که مرحوم تبرسی در مجمع البیان گفته است، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اصرار زیادی داشته است بر هدایت کردن مسیحیان و یهودیان و در این راه از تلاش‌های مختلف حضرت فروگذار نمی‌کرده. خداوند متعال به پیامبرش می‌فرماید بدان که یهودیان و مسیحیان هرگز آنانی که بر روی دین خودشان، دین تحریف شده خودشان پافشاری دارند و حقانیت تو را دریافتند ولی نمیخواهند اعتراف به حقانیت تو بکنند، همان کسانی که جحدوا بها و استیقنتها انفسهم، در حالی که دلشان یقین یافته است به حقانیت اسلام آن را انکار میکنند برای آن که منافع این دنیای خودشان را حفظ کنند، بدان ای پیامبر این افراد از یهود و نصارا هرگز بنای پذیرش هدایت اسلام را ندارند، هرگز بنای راضی شدن نسبت به تو و اقدامات تو را ندارند، تنها و تنها زمانی راضی خواهند شد از تو که دین خودت را کنار بگذاری و تتبع ملتهم و از آیین آنان پیروی کنی. بنابراین خداوند دارد پیامبرش را متوجه میکند که یهودیان و مسیحیان دو دسته هستند. بعضی از این یهودیان و مسیحیان کسانی هستند که خودشان را به خواب زده اند که با صدای دهل هم، با صدای رسای هدایت الهی هم بیدار نمی شوند. بنای اونها بران است که اسلام و مسلمین را از بین ببرند. مسلمان مطلوب برای آنان مسلمان اسمی هست، مسلمانی که فقط نامی از اسلام را همراه خود داشته باشد ولی پایبند به شریعت اسلام نباشد و یا حد اکثر در امور فردی زندگی خود بدون آن که آنها را به امور اجتماعی زندگی سرایت بدهد برخی از احکام اسلام را اجرا بکند. پس من دومین نکته‌ای را که برای شناخت موضوع از آن استفاده می‌کنم قول خداوند متعال است: ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم. خداوند، خداوند صادق مصدق، خداوندی که راست‌ترین گفتار را دارد، خداوندی که می‌فرماید هیچ کس از او راستگوتر نیست، همین خداوند تصریح میکند که هرگز یهودیان و مسیحیان از توی پیغمبر راضی نمیشوند تا زمانی که از آیین آنان پیروی کنی. خب یعنی نهایت آن هدفی را که یهودیان و مسیحیان این چنینی دنبال میکنند آن است که مسلمانان دست از اسلام بردارند و از آیین یهودیت و مسیحیت پیروی کنند. حتی تتبع ملتهم، این حتی تتبع ملتهم به خوبی ملاک نارضایتی یهودیان و مسیحیان، همین یهودیان و مسیحیانی را که جحدوا بها و استیقنتها انفسهم، ملاک نارضایتی اونها رو مشخص میکند. بنابراین من نمیخوام ادعا بکنم تمام مسیحیان و یهودیان چنین افرادی هستند، بلکه مشخصا اون یهودیان و مسیحیانی که مطابق آیه شریفه قرآن به حقانیت دین اسلام پی بردند، معذالک که استیقنتها انفسهم هست، یعنی یقین پیدا کردن در دل خود به حقانیت اسلام، جحدوا بها، انکار می کنند این حقانیت را برای آن که منافع خودشان را تأمین بکنند. این دسته از یهودیان و مسیحیان ملاک مخالفت کردنشان با اسلام و مسلمین این است که تا زمانی که اسلام در میان شما باقی است، تا زمانی که شما مسلمانان از دین اسلام پیروی می کنید ما از شما راضی نمی شویم. به تصریح این آیه قرآن، حتی تتبع ملتهم، تا زمانی که شما مسلمانان از اسلام دست بردارید و از آیین یهودیان و مسیحیان پیروی کنید. بسیار خوب، پس من تا اینجا موضوع یک حکم فقهی را تبیین کردم و اون موضوع را از دو طریق تبیین کردم: یکی با استناد به واقعیت‌های خارجی، یعنی همان چیزی که آیان فقها از آن تعبیر می‌کنند به احراز موضوع بالوجدان، بالوجدان یعنی با آنچه که ما در واقعیت‌های خارجی وجدان می‌کنیم، یعنی می‌یابیم. و دومین عاملی که برای تبیین موضوع من از آن کمک گرفتم قول خداوند متعال است، تصریح خداوند متعال که می‌فرماید لن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم. بر همین اساس ما به یک نتیجه خیلی مهم می‌رسیم و اون این است که از کشورهای اروپایی و آمریکا ما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که زمانی در برابر حقانیت دین اسلام سر فرود بیاورد، زمانی از تعرض به منافع ایران و کشورهای اسلامی دست بکشند، زمانی از دشمنی با اسلام و مسلمین صرف نظر کنند. نمیتوانیم چنین انتظاری داشته باشیم. هرگاه این مطلب برای ما محرز بشه، یعنی همان چیزی که من اسمش را میگذارم ادامه جنگ های صلیبی، آنگاه نوبت میرسد به استخراج حکم این موضوع. موضوع را کاملا شناسایی کردیم با دو دلیلی که هیچ کدام جای مناقشه ندارد، نه واقعیت های خارجی قابل انکار است، نه کلام خداوند سبحان قابل نادیده گرفتن است. بنابراین پس از آن که این موضوع حکم شرعی احراز شد با دو دلیل محکم، نوبت میرسد به استخراج حکم آن. حکم این دشمنی پیوسته، حکم این تعامل مبتنی بر براندازی اسلام و نابودی مسلمین از ناحیه غربیان، در آیه قرآن به صراحت تبیین شده است. خداوند متعال می فرماید و اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. اعدو لهم، باید اعداد قوا کنید ای مسلمانان، باید قوای خودتان را فراهم بکنید، آماده سازی کنید در برابر کسانی که دشمن خدا و دشمن شما هستند، آن هم مستطعتم من قوه، هر چقدر که بتوانید، یعنی حد یقف ندارد، تا آنجا که در توان دارید باید بکوشید برای فراهم کردن قوا جهت مقابله با دشمنان اسلام و مسلمین. ترهبون به عدو الله و عدوکم، تا آنان را بترسانید، یعنی این که یک بازدارندگی ایجاد بکنید که مبادا این دشمنان اسلام و مسلمین به سرزمین های مسلمانان حمله کنند. بسیار خوب، پس این آیه شریفه که با فعل امر هم آغاز شده و به وضوح دلالت بر وجوب می کند، به ما می فهماند که در برابر این سوء نیتی که غربیان دارند و این سوء نیت را بارها و بارها آشکار کردند، در برابر دستاندازی آنها به سرزمین های اسلامی، در برابر کشتاری که از مسلمانان در مقاطع مختلف تاریخ به عمل آورده اند، مسلمانان موظفند که اعداد قوا بکنند. این اعداد قوا طبعا باید به گونه‌ای باشد که اون هدف را تأمین بکند. هدف این است ترهبون به عدو الله و عدوکم، هدف بازدارندگی است. بنابراین به تناسب آن تهدیدی که از ناحیه غربیان می شود، مسلمانان وظیفه دارند آنقدر اعداد قوا بکنند که این تهدید را برطرف بکند و وضعیت را به گونه ای تغییر بدهد که غیر مسلمانان و آنچه که من بر اساس تقلیب از آن تعبیر کردم به غربیان، بترسند و باز داشته شوند از آن که بخواهند نسبت به مسلمانان قصد سوءی داشته باشند و به سرزمین آنان یا به نوامیس آنان، به جانهای آنان، به اموال آنان حمله بکنند. بسیار خوب، این یک طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه آن است که بر اساس این آیه شریفه قرآن که که می‌فرماید ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا، که دلالت بر نفی ابدی دارد، ما متوجه می‌شویم که نه فقط در این مقطع زمانی با دشمنانی روبرو هستیم که هیچگاه از اسلام و مسلمین راضی نمی‌شوند مگر آن زمان که مسلمانان از آیین خود دست بردارند، نه فقط در این مقطع زمانی با چنین دشمنانی روبرو هستیم، بلکه در آینده هم با این دشمنان روبرو خواهیم بود، زیرا خداوند تصریح میکند با کلمه لن که دلالت بر نفی ابد دارد که در آینده هم بدانید این تهدیدها از ناحیه غیر مسلمانان شامل حال شما مسلمین میشود. آنچه که این فهم نسبت به آینده را که برگرفته از این آیه شریف است تأیید میکند، سابقه است که غیر مسلمین معارض با مسلمانان در طول قرنها داشتند و از خود نشان دادند. از آن زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دعوت خود را ابراز کرده، غیر مسلمانان کوشیدند که آن حضرت را از بین ببرند، دعوت آن حضرت را خاموش بسازند و بعد از آن حضرت هم به طرق مختلف سعی کردند که با مسلمانان در بیفتند و مانع گسترش اسلام بشوند. گرفته از دیگر علوم اسلامیه، چنین فقهی در واقع جنبه عملی تمام علوم اسلامی است. یعنی اگر علم تفسیر، علم کلام، علم اخلاق و دیگر علوم اسلامی بخواهند به صورت عملیاتی راهکار مشخصی را به انسان ارائه بدهند تا زندگی خودش را بر اون اساس اداره بکند، آن راهکار در قالب علم فقه تحقق می‌یابد. این تعریفی است که ما برای علم فقه از منابع دینی می‌توانیم استخراج بکنیم. من این علم فقه را فقه تمدنی می‌نامم، فقهی که به دنبال تولید یک تمدن مبتنی بر آموزه‌های دینی است، فقهی که حالت انفعالی ندارد، فقهی که به صورت فعال و پیشرو سعی می‌کند تمام آموزه‌های دینی را در شکل عملیاتی آن نشان بدهد. فقط و فقط چنین فقهی است که می‌تواند با این تهدید بزرگی و با این دشمنی آشکاری که غربیان دارند با ما انجام می‌دهند مبارزه بکند و در این میدان پیروز بشه. در غیر این صورت اگر هیچ گونه عملیات نظامی هم توسط غربیان علیه مسلمانان صورت نگیرد و صرفاً اونها به همین فعالیت‌های علمی و فرهنگی خودشان ادامه بدهند، صرفاً به دنبال این باشند که سبک زندگی خودشان را در تمام دنیا و بالاخص در کشورهای اسلامی حاکم بکنند، اگر اونها فقط به دنبال این کار باشند و از تمام فعالیت‌های نظامی چشم پوشی بکنند، ما در صورتی که چنین تعریف برگرفته از منابع دینی را برای فقه الگوی خود قرار ندهیم، نمیتوانیم با تهدیدهای غربیان مقابله کنیم، نمیتوانیم زمام امور حتی کشورهای اسلامی را در دست داشته باشیم، نمیتوانیم حتی هدایت مردم خودمان را به نحوی که ارزش‌های دینی در میان آنان رواج پیدا بکند در دست داشته باشیم. بنابراین ما تنها و تنها راه چاره‌ای که داریم، که این راه چاره برگرفته از آیات و روایات است، آن است که به سوی فقه تمدنی برویم. این هم نتیجه آخری است که من از عرایض خودم میگیرم. به این ترتیب پاسخ بسیاری از سوالاتی که در این ایام در مورد نحوه تعامل ما با آمریکا و اسرائیل مطرح می شود دانسته می شود. مثل این که ما در مواجهه با اسرائیل چگونه باید رفتار کنیم، در مواجهه با آمریکا چطور، آیا اقدام به ساختن بمب اتم باید بکنیم یا خیر، در تزاحم میان قوانین بین المللی و قوانین اسلام چگونه باید عمل کنیم. پاسخ بسیاری از این سوالات دانسته می شود، اگرچه می توان جلسه دیگری را هم یا جلسات دیگری را هم برای ارائه پاسخ تفصیلی این سوالات اختصاص داد، لکن نقطه اصلی این است که ما توجه داشته باشیم هرگاه با یک نگاه محدود به علم فقه بخواهیم به سراغ پاسخ این سوالات برویم، همون نگاهی که فقه را فقط در قالب یک علم پیرو تعریف می کند، نخواهیم توانست پاسخهای جامع و کاملی به این سوالات بدیم. پس من دارم اصل نگاه را بر اساس آنچه از آیات و روایات به دست می آید می گویم باید تصحیح کرد تا بتوانیم به پاسخهای جامع و دقیقی در برابر این پرسش ها دسترسی پیدا کنیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.